بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جزوه دیروز باقی مانده، اینا رو بگیم وارد مطلب جدید. اشکال دوم محقق اصفهانی بر محقق نائینی. اگر دیروز یادتون باشه گفتیم که اشکال دوم مرحوم اصفهانی به میرزای نائینی خودش دوتا اشکاله. اشکال دوم محقق اصفهانی بر محقق نائینی، اولا بر فرض تقید و اتصاف، بر فرض تقید و اتصاف صلات به طهارت، بر فرض تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء نماز باشد ولی لازمه اش این نیست که مقدمه تقید و اتصاف که همان شرط است، یعنی طهارت. لازمش این نیست که مقدمه تقید و اتصاف که همان شرط است، یعنی طهارت. لازمش این نیست که مقدمه تقید و اتصاف، این چرا بذارید تو عبارت تو پرانتز آقا که به وقتی اشتباه نگیرید. لازمش این نیست که مقدمه تقید و اتصاف نیز جزء باشد و الا یلزم که مقدمه هر جزء و الا یلزم که مقدمه هر جزء جزء باشد. پرانتز باز. این بیان خیلی ساده برای که تو ذهنتون بمانه. و الا یلزم که مقدمه هر جز جز باشد. پرانتز باز. مثلا مقدمه سجود که هوی است، مثلا مقدمه سجود که هوی است هم جزء صلات باشد. پرانتز بسته. و الا یلزم که مقدمه هر جز جز باشد، و حال آنکه مقدمه هر جز جز نیست. یه نگاهی به این بیان بکنید، ببینید درس دیروز براتون رسا هست. بر فرض تقید و اتصاف به صلات، اتصاف صلات به طهارت جزء نماز باشد، ولی لازمش این نیست که مقدمه تقید و اتصاف نیز جز باشد. و الا یلزم که مقدمه هر جز جز باشد، و حالا که مقدمه هر جز جز نیست. این بیان مختصر و مفید. چی میگه کل جزه؟ اولا نگفته کل جز. نه لازم نیست. اولا نگفته کل جز. بر فرض این که بگه کل جز، این کافش در اینجا نه. این کافی نیست که روش بخواییم کار بکنیم. در از کلام میرزا در میاد که مخواد اثبات چی بکنه؟ جزه. خب پس لازمه این جواب نقضی هست دیگه. لازمش اینه که میرزا تو هویی هم بگه چیه؟ جزه. یا میگی یا نمیگی. اگه بگه که مبناش باطل محضه، نگیدن که اشکالش وارده. خب به خاطری که از لا فرق بین جز این و جز این، منشه انتزا هیچ فرقی با مقدمه ندارد. خب این غلطه دیگه. نه میرزای نائینی در مقام اثبات جزئه کاملا در میاد از عبارتش. خب اشکال نداره بره، ولی نه به عنوان جزء. امر رفتن ام از جزئه. نه نمیگیم واجب نفسی، نه قبول نداریم. باش میگه روی معنای حرفی که میره بره، اشکالی نداره، ولی لازمش نیست که روی طرفینشم همین حکمی بره که روی خود معنی حرفی رفت. میره امر، ولی یک امر دیگه. برفرض این که بره، برفرض این که بره، به صرف رفتن اثبات جز بودن نمیشه. این اولا بگید بره روش، ولی به عنوان شرط بره. خود میرزای نائینی میگه که خداوند یه حسه خاصی از صلات میخواد. خواهی حسه خاص یعنی صلات با طهارت، صلات با شرط، نه صلات خالی. این اولا یه بیان مختصر هست و حفظش ساده هست. ثانیاً این ثانیاً اول درس امروزه. ثانیاً خب این ثانیاً اون مثال دیروز زن و بچه و اینا که زدن اینجا خیلی کار سازه، نظیره. نگاه کنی ثانیاً چقدر ظرافت محقق ثانی به خرج داده. میگه میرزای نائینی میگه تقید به طهارت جزئه. تقید یعنی اتصاف صلات به طهارت. تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء نماز. محقق اصفهانی میگه که همی که میرزای نائینی میگه تقید و اتصاف صلات به طهارت جزئه، معنیش اینه که خود طهارت جزء نیست. این قدم اول. میدونی چرا؟ چون اگر خود طهارت را ایشون جزء میدونه، باید ایشون کلام را نبر روی تقید صلات به طهارت، باید بگه خود طهارت جزءه، نه تقید و اتصاف صلات به طهارت. این میشه مرحله بعد. مثال دیروز، نظیر مثال دیروز، میگن چرا آقا بچه نداره؟ شما تو مرحله اول باید چی جواب بدی؟ چون زن ندارد. حالا اینو میپری تو مرحله دوم میگی چون مریضه. این برخلاف سلسله علل، سلسله مراتب علله. حالا محقق اصفهانی اینجور میگه، میگه دو تا تکه کلام، میگه که میرزای نائینی میگه که تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء نمازه. این معنیش اینه که خود طهارت جزء نیست. چرا؟ چون اگه طهارت خودش جزء نماز باشه، ایشون به جای این عبارت تقید و اتصاف صلات به طهارت جزءه، باید میگفت چی؟ خودش جزءه. یه قدم اول. مقدمه چینی نیست. محقق نائینی پرده تو مرحله دوم. این برخلاف اون سلسله مراتب عللی هست که اقلابش پایبند هستن. حتی خود میرزای نائینی قدم اول چی شد؟ میرزا میگه که تقید و اتصاف صلات به طهارت چیه؟ جزء نمازه. این معنیش نیه که خود طهارت جزء نماز نیست. چون اگه خود طهارت جزء نماز بود، ایشون نباید میگفت که تقید و اتصاف صلات به طهارت جزءه. و چی میگفت تو مرحله اول؟ باید میگفت که خود طهارت جزءه. این تعبیر در جای به کار میره، تقید و اتصاف صلات به طهارت جزءه، که خود شی جزء نباشه. از نگاه کنید تو شکم این عبارت میرزای نائینی، ببینید محقق اصفهانی با این ثانیاً میخواد تناقض رو تو کلام میرزای نائینی اثبات بکنه. اینجوری ها نگاه کنید، میگه محقق نائینی گفت که تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء نمازه، یعنی خود طهارت جزء نیست. از او طرف میرزای نائینی میخواد بگه تقید و اتصاف صلات به طهارت جزءه، تا اینکه اثبات بکنه که خود طهارت جزءه. یادتونه دو سه جلسه قبل ایشون میگه تقید و اتصاف صلات به طهارت جزئه، میخواد با این وسیله اثبات کنه که طهارت جزئه. این میشه چی؟ تناقض. این معنیش اینه که طهارت جزء نیست و میخواد اثبات کنه که طهارت جزء است. فهمیدی چی شد؟ یه مقدمه. ایشون گفتن مقدمه است. ما نمیگیم که این موقعی که میگن تقید و اتصاف صلات به طهارت جزئه، یعنی خود طهارت جزء نیست. چی برس؟ خب اینو قبول کرد؟ الان شما قبول داری؟ حالا میرزای نائینی میگه اتصاف صلات به طهارت جزئه و در نتیجه خود طهارت جزئه. اشکالش اشکالی ندارد، فقط تناقضه. آقا جان، اقلای عالم سلسله مراتب علل رو در نظر میگیره. این عدم سلسله مراتب، اگر خود شی جزء باشه طهارت، کسی نمیاد بگه که تقید و اتصاف صلات به این جزءه که میگه چی؟ میگه خودش جزءه.
اگه مخاطب نمیشه متوجه بشه باید از دیر همیشه
مخاطب، اینو مباحث عقلیه، مخاطب چجوری متوجه نمیشه؟ حالا بعدی الان خب کسی نیست. حالا بدونید آقایون، آقای میرزایی نانی، تو که اهل فنی باید بر طبق اهل فن حرف بزنی و سلسله مراتب علل رو رعایت بکنی. ثانیا، حالا این تک تکش بکنی که برای که حفظ بشید. از طرفی گفتم محقق اصفهانی میخواد میرزا رو بندازه تو چه مشکلی؟ تناقض. یعنی میخواد دیگه از حرف اول یه چیز در میاد و از حرف دوم یه چیز دیگه، خواهی تناقض داره با هم دیگه. چرا خندیدی؟ از طرفی بگیم. شما این دوتا از طرفی که گذاشتید رو هم دیگه سخته. این سخته نیست که بابا، چیه این؟ از طرفی محقق نائینی میگوید این دوتا از طرفی بنویسید، ثانیان میاد در. از طرفی محقق نائینی میگوید شما دیروز من مثال زدم براتون، مثال رو پذیرفتید، هیچ کسی توش یعنی خود نزد و این عین همونه. اگر خود طهارت جزء باشه سلسله مراتب رعایت بکنی، کسی نمیاد بگه که تقید و اتصاف صلات به طهارت جزءه. به جای این عبارت میگه چی؟ میگه خودش جزءه. از طرفی محقق نائینی میگوید بله دیگه خوی خیلی مهمه این سوال، مسئله سوال بالاتر از این. میرزای نانی جا جای کتابش، جا جای کتابش، این اشکالی که محقق اصفهانی داره بهش میگه تو قبول داره. از طرف محقق نائینی میگوید تقید و یه جوری گفتن که بتونید حفظ بشید، تقید و اتصاف صلات به طهارت، بگو تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء صلات است. معنای این کلام اگه فهمیدی بگو آقا جان. معنای این کلام این است که بگو خود طهارت جزء صلات نیست. ما ها یه چیزی این که فقط خودتون بفهمید، به خاطر رعایت چه قانونی؟ سلسله مراتب. به خاطر رعایت سلسله مراتب. از طرفی دیگر محقق نائینی، خوب گفته انصافا، از طرفی دیگر محقق نائینی با جزء قرار دادن تقید و اتصاف در صدد، بگو اگه فهمیدی، در صدد تناقض از خودش، بله بگو در صدد اثبات این است که طهارت و منشأ انتظام جزئه. خب قبلا میگفتی جز نیست، حالا میخوای اثبات کنی جزئه، میشه تناقض. از طرف دیگر محقق نائینی با جز قرار دادن تقید و اتصاف در صدد اثبات جزئیت برای طهارت است و این یعنی طهارت جزء نیست از طرفی اول و جزء است. کدام جوابه؟
که بخواد داخل باشه خیلی دور از ذهن.
نه
خودتون گفتید
تصویر مواعظ تغییر
جزء خارجی نداره. و اینکه دیگه نخواد بفهمه و چندان نیست فرضایی باشه، باید یواش یواش
بفهمه. بابا خطاب میرزای نائینی که مردم کوچه و بازار نیست، خدا خیر. اگر باشه خب پس تمام نکات خب پس تمام اصول میرزای نائینی رو حضرت عالی با خط بکشی روش، چون همش مباحث تخصصیشو مطرح کرده. تو بس حروف میگه معنی حروف وجود رابطه، میگه وجود ماهیت نه ماهیت عکس، ماهیت موجود نه وجود ماهیت. کی میفهمه؟ کی میفهمه اینها؟ نظیرش، یعنی ما سلسله مراتب رعایت بشه. اگر یه شیئی جزئه، اگه طهارت جزئه، شما بگی خودش جزئه، نه بگی اتصاف صلات به او جزئه. تقید مرحله بعده، متوجه هستی؟ باید نکار اول میگفتی. اگه کسی بگه مرض، اون مرض میشه مرحله بعد. این برخلاف ارتکاز عقلا هست، یعنی اونی که عقلا رعایت میکنن خیلی مهمه، باید رعایت بشه. خب بذار من یه بار دیگه براتون میگم. نگاه کنید، از طرفی محقق نائینی میگوید تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء صلات است. معنای این کلام این است، مراد اینه. این تعبیر در جای به کار میره، این تعبیر هر جا میگن اتصاف صلات به فلان شی جزء نمازه، این در جای به کار میره که خود اون شی جزء نباش. این تو ذهنتون باشه، چون اگه خود اون شیء جزء باشه قبل از این مرحله یه چیزی دیگه باید گفته بشه. مثلا الان سجده جزء نمازه. علمای اصول اگر بخوان درباره سجده تعبیر بکنن اینجور میگن، دا میگن سجده جزء صلات است و تقید صلات به سجده هم جزء صلات است. من تا سجده جزء صلات از جزء خارجی، ولی تقید جزء صلات از جزء ذهنی. پس این عبارت تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء صلات هست، در جایی گفته میشه که خود طهارت جزء نباشد. این سیره، این از که خود طهارت جزء صلات نیست به خاطر رعایت سلسله مراتب. از طرفی دیگر محقق نائینی با جزء قرار دادن تقید و اتصاف در صدد اثبات جزئیت برای طهارت است، چون میرزا میخواد بگه تقید صلات به طهارت جزئه، پس منشأ انتزاعش که خود طهارت هم هست جزئه، و این یعنی طهارت جزء نیست و جز است. قوله صاد
سلام. اگه بگید چند جو راش ما معنای
نباید بگید. یه زمانی که از آقایون سر درس های وحید، آقای از مستشکن تو سال حرف میزنه، مستشکل از اساتید هم از نویسنده هم هست، یه کتاب میرزای نائینی رو دست گرفته بود بلند اینجوری کرده بود آقا میرزای نائینی برخلاف حرف شما حرف میزنه، عبارت میرزا اینه. آقا گفت کتابو ببند، کتابو برای من نخون، میرزای نائینی چی میگه چی نمیگه اینجاست، هرچی که ما میگیم میرزای نائینی میگه، نه هرچی نوشته حرف میرزای نائینیه. شما از روح کلام میرزای نائینی نگاه بکن از اول تا آخر، میخواد اثبات جزئیت بکنه. اگر این کاف گفته بود مثل جزء، این کافی نیست که شما روش مانور بری، یعنی بگی جزء نیست، روشنه. شما کلام میرزا نگاه کنید، و سماه و مقدمتا داخلیتا بالمعنى الاعم، یعنی خود شرط داخلی مقدمه داخل است بالمعنى الاخص، گرفته جزء. بابا تمام شد یه سوال. خب حالا پس اینو من یه صفحه رو بگم بعد بگو. حالا ما فعلا دو خط خوندیم، قوله الشرط المتأخر، حواس کاملا به من مرحوم مظفر بازی ذره از عبارت را آورده، ما تو حاشیه بر کفایه مفصل توضیح دادیم، روح مطالب را از عبارت های علما کشتیم بیرون. مقدمه در یک تقسیم بر سه نوعه، مقدمه متقدم، مقدمه مقارن، مقدمه متأخر. به عبارت دیگر شرط سه نوعه، شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر. شرط متقدم به اون شرطی میگن که وجودش مقدم از حیث زمان بر مشروط، مثل وضو. این وضو، وجود وضو از حیث زمان مقدم بر صلاته. شما اول وضو میگیری، وضوت که تمام شد وارد نماز میشی. به این وضو نسبت به صلات میگن شرط چی؟ متقدم. متقدم یا بگو مقدمه متقدمه. تعریفش حل شد؟ وجودش از حیث زمان مقدمه بر مشروطه. وجودش از حیث زمان متقدمه یعنی شما اول وضو بگیری، وضو وجود پیدا بکنه، بعد از زمان وضو نوبت به صلات میرسه. یک. یه مقدمه داریم به نام مقدمه مقارن، یا به شرط مقارن. مقدمه مقارن یا شرط مقارن. مقدمه مقارن به اون شرطی میگن که وجودش زمانن همزمان با وجود مشروطه، یعنی همون زمانی که حضرت عالی مشروط رو انجام میدی، تو همون زمانم باید این مقدمه را داشته باشی، این شرط رو باید داشته باشی. مثل استقبال الی القبله، شما قبل از نماز استقبال الی القبله لازم نیست، شرط نیست، بعد از نماز هم شرط نیست، ولی همزمان با نماز از رتال باید استقبال الی القبله داشته باشید. به این استقبال میگن شرط مقارن، یا بگو مقدمه مقارن. درسته؟ یه شرط هم داریم به نام شرط متأخر، یا بگو مقدمه متأخر. یه عکس شرط متقدمه. یعنی چی؟ عکسه؟ یعنی اول مشروط انجام میگیره، بعد از اینکه مشروط تمام شد بگو شرط انجام میگیره. میگن شرط چی؟ متأخر، یا بگو مقدمه متأخر. دو تا مثال اینا رو تو حاشیه بر کفایه مفصل و عمیق‌تر از ایشون، خیلی اصلا عمیق‌تر از ایشون بحث کردیم مفصل. مثل دو تا مثال، خانومی که مستعاذه است به استعاذه کثیره، خانومی که مستعاذه است به استعاذه کثیره امروز روزه میگیره، روزه میگیر، ولی این روزه یه شرط داره. شرطش اینه که برای نماز مغربی که میخواد بخونه باید غسل بکنه. الان روزه گرفتن مشروطه، اول روزه میگیره، شرطش بعدن میاد. شرطش چیه؟ غسل برای نماز مغرب. اگه غسل برای نماز مغرب نکنه روزش باطله. شده آقا جان؟ الان مشروط اوله، ولی شرط کیه؟ بعده. یا مثال دیگه، نمیدونم شما مثال زده یا نزده، بیع فضولی. شما فضولتن از طرف من اینو میفروش، الان امروز این ماجیک منو فروختی بدون که من اطلاع داشته باشم، درسته؟ خب این بیع امروز انجام میگیره، ولی یک سال دیگه من اجازه ای بیع رو میدم، این بیع میشه مشروط، شرطش اجازه بعدیه. منتها یک کلمه توجه داشته باشید، مثلا یک سال دیگه من اجازه میدم، میگم اون بیعه رو من اجازه دادم، الان بیعه اول انجام گرفته، شرطش کیه؟ بعده. من تا تو اجازه بعدی نمیدونم این مقدر متاجر میخوانن یا نمیخوانن. تو اجازه بعدی دو نظریه، ادهی میگن اجازه بعدی کاشفه، ادهی میگن اجازه بعدی ناقله، ناقل. این برای شرط متأخر، رفقای من، شرط متأخر در صورت است که اجازه بعدی چی باشه؟ ناقل باشد. چرا؟ الان بی الان انجام گرفت، شرط این بی چیه؟ اجازه بعدی، اجازه بعدی هم ناقله. ناقل یعنی از حین اجازه اون ماجیک میره تو ملک مشتری و پول میاد تو ملک من. ولی اگر اجازه بعدی کاشف باشه، یعنی یک سال دیگه که من اجازه دادم، کاشف از اینه که همون زمانی که خرید و فروش انجام گرفته ماجیک رفت تو ملک مشتری. اینجا میگن شرط مقارن یا متقدم. پس اجازه مالک تو بیع فضولی در چه صورتی شرط متأخره؟ در صورتی که ناقل باشه. متوجه هستی؟
اگه راضی نشه هیچ.
اصلا به این صورت نگرفته. نماعاتی هم که این مبی وجود پیدا کرده براش مالکیه؟ مالکه. البته مالک در قبال اون مثلا گوسفنده پیش اون طرف بوده، باید پولو بده. متوجه هستی؟ حالا اینا مهم نیست. مهم اینه که ما تو شرط متأخر دوچار یه مشکل بزرگ هستیم، یه مشکل خیلی بزرگ. چرا؟ مشکل بزرگ اینه، علت تامه از چند چیز تشکیل شده؟ مقتضی، شرط، موعد، عدم المانع. این چارتی که اونه کنار هم دیگه میشن علت چی؟ تامه. درسته؟ علت تامه باید همزمان با معلولش باشه. یعنی چی؟ یعنی این که معلول اگر الان در خارج وجود داره، همزمان ما معلول باید علت تامه وجود داشته باشه. چون اگر یک آن علت تامه یه شی نباشه، دیگه خود معلول و شی هم نیست. پس همزمان با وجود معلول در خارج، همزمان دقیقا، ببینید دوتایشون با هم، همزمان با وجود معلول در خارج باید علت تامه در خارج همزمان با او باشه. ولی اگر یک آن معلول باشه، کسی بگه تو این زمان علت تامهش نیست، نمیشه، معلولم نیست. خب پس علت تامه از حیث زمان باید چی باشه؟ باید مقارن با معلول باشه. درسته؟ خب یکی از اجزای علت تامه چیه؟ شرطه. درسته؟ خب شرط فرض اینه که شرط متأخره. اگه شرط متأخره، معنیش اینه که همزمان با وجود معلول علت تامه نیست، چون شرط نیست. و این خلاف اون قاعده فلسفی هست که میگه که معلول باید همزمان با چی باشه؟ علت تامه. شد آقا جان؟ این اشکال گرفتن. به خاطر همین اشکال علما وارد میدون شدن، میخوان جواب بدن. یه جوابی صاحبی کفایه داده، صاحبی کفایه عجب جوابی داده ها، جوابیست محکم، بسیار عالی. ولی حضرت امام میگه این جوابی که صاحبی کفایه داده تخریب شرط متأخره، نه تصویر شرط متأخر. یعنی صاحبی کفایه با این جوابی که داده اومده شرط متأخر را برگردونده به شرط مقارن. یعنی اومده گفت اثبات کرده ما چیزی به نام شرط متأخر نداریم، و حالا که صاحبی کفایه در صدد چی بود؟ درست کردن شرط متأخر. حالا صاحب کفایه جواب داده که این تو جوابشون تو کفایه یه هفته درس داره. حالا هر کنون از علما جواب دادن. مرحوم مظفر میگه بهترین جواب جوابی است که استاد ما میرزای نائینی داده. نمیدونه شد حل یا نشد. نگاه کنید شما دستاتون و چشم و گوشتون بدید من مسئله حله. ما یه علت تامه داریم، یه معلول. علت تامه از چند جز تشکیل شده؟ چهار جز. بگو. سبب، مقتضی، شرط، موعد، عدم المانع. مقتضی همون سببه ها. متوجه؟ مثلا نگاه کنید اگر بخواد این هیزم بسوزه، علت تامش اینه. اراده من به سوزاندن این هیزم باشد، آتش باشد، آتش تماس با این داشته باشه، مانی هم تو این نباشه، رطوبت هم تو این نباشه، این میشه علت تامه برای سوختن این. درست آقا جان؟ خیلی خوب میگی. مقتضی اراده منه، شرط تماس جسم با آتیشه، عدم المانه عدم رطوبت اینه، موعد مثلا که نه نزدیک کردن بگو شرطه، موعد مثلا کبریت زدنه، کبریت زدن منه. متوجه هستی؟ این میشه علت تامه. حالا اون بستگی به خودتون داره، میتونید چیزی دیگه هم پیاده کنید. حالا علت تامه باید همزمان با معلول وجود داشته باشه. یعنی همون زمانی که معلول در خارج وجود دارد، همزمان با وجود پیدا کردن معلول در خارج باید علت تامش هم وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگه یک زمان معلول باشه ولی علت تامش همزمان با او نباشه، اینجا معلولی وجود ندارد. متوجه هستی؟ پس باید وجود معلول همزمان با وجود چی باشه؟ علت تامه. این مسلمه، کسی درش اختلافی نداره. حالا اشکالی که به شرط متأخر گرفتن اینه، میگن شرط یکی از اجزاء علت تامه است. تو شرط متأخر شرط بعد معلول قبله، معلول و مشروط قبله. مشروط مثل روزه، مشروط مثل بیعه. این علت تامش همزمان با اون چون بنا شده شرط کی بیاد؟ بعد بیاد. خب اینجا علت تامه همزمان با وجود معلول نیست. بخواید جواب بدید یا تصویر بکنید؟ خب جواب فعلا ندید برای که خوب حل بشه. این اشکاله. حالا برای این اشکال هر کس وارد یه جوابی شده، اینا رو بخونیم بعد جزوش بگم، بترسن نرسن.
شرط متقدم،
بله این اشکال تو شرط متقدم وارده که ایشون نداره. کفایه میگه این اشکال تو شرط متقدم هم هست. میگه بل، نگید تو شرط متقدم، تو مقتضی متقدم هم هست. شرط متقدم مثل وضو، میگه باید همزمان باشه. میگه نگید تو شرط، تو مقتضی هم هست. میگه نگید تو مقتضی، تو همه چیز هست. الان نگاه کنید، موقعی که من به تو میگم به تو، یه اول به مگه از ذهن من نیومد بیرون؟ درسته؟ خب این موقعی که به اومد بیرون، بعد این اومد بیرون، این که اومد به از بین میره دیگه، تا هم که اومد این از بین میره. خب علت تامه برای مالک شدن تو نسبت به مسمن و مالک شدن من نسبت به سمن چیه؟ عقد دیگه، درسته؟ این عقد که همزمان با معلول نیست که. چرا نیست؟ چون به رفته، این رفته، تا رفته. فقط اون تای اشتری توی تو که اون تای اشتری تو همزمان با معلوله. صاحب که میگه این اشکالی که علما گرفتن منحصر در شرط متأخر نیست، در همه چیزه. حل شد آقا جان؟ یالا نگاه کنید، یه شخص موسی، کتاب وصایا شما توی مقطع میخوانید؟ میخوانید کتاب وصایا. خب موسی امروز عقد میبنده که موساله مالک بشه. خب نباید موساله مالک بشه، چون علت مالک شدن موسالک که چیه؟ عقده. خب این عقد موسی یک سال پیش خونده، موسالک کی بناست مالک بشه؟ بعد از مردن موسی. خب بعد از مردن موسی که علت تامه نیست که، علت تامش رفت. صاحبی که با میگه این اشکال وسیع‌تر از این چیزی است که علما فکر میکنن. حل شد یا نشد؟ تا برسیم به جزوش. حالا میگه که میرزای ناینی بهترین جواب داده. میگه بهترین جواب داده، ما تو خارجمون رد کردیم اینو. خارجمون البته خارج دوره اول، ما تا الان دوره دوم خارج اصول داریم میگیم. تمام شده؟ بله. دوره اول خصوصی بوده، یه 7-8 نفر از اساتید اوزه، شاید بعضیشون اساتید خود شما هم باشه. خب اینا رو بخونیم بعد اگر رسیدیم که جز بشم نیست. حل شد یا نشد؟ حالا شرط چند نوع شد؟ متقدم، مقارن، متأخر. تو شرط متأخر دوچار چه مشکلی شدی؟ که بابا شرط باید همزمان با معلول باشه، ولی متأسفانه شرط افتاده کجا؟ بعد. و این با اون قانون فلسفیه تنافی داره. نباید سخت باشه، این ایشون کارش همینه. یعنی مده یه جور میگه که ساده باشه. ولحاصل، این ولحاصل میشه چی؟ ثانیاً. فقط شما ذهنتون رو بدید به من، ذهن شما بازه، شما ها اول هستید. ولحاصل، این ولحاصل میشه ثانیاً. حالا کی میگه این ثانیاً رو تا ما خیلیمون راحت بشه، تا ما یه ذره آب بخور؟ نه، محقق ثانی که میگه هیچ، شما باید بگید. بگو. جون خود نگاه نکنه.
جزء واجب باشه. دلیل نمیگی خود غیر خود واجب باشه. چرا؟ مگه اینطوری بود؟ باید مقدمه یه جزء هم باید جزء.
آفرین. همونطوری که منشأ امر انتزاعی مقدم است برای اون امر انتزاعی، نه میگن ثانیاً بگو، این اولاً بود، از طرفی از طرف، یعنی آفرین، یعنی خود طهارت جز نیست. چرا؟ به خاطر سلسله مراتب، این خیلی مهمه ها. ولی از اون طرف در صدد اثبات اینه که اثبات بکنه که طهارت جز صلاته، این میشه تناقض. من تلاش خودم اگه بگم کردم دروغه، حالا بیاید تو عبارت. بله، ولحاصل، این ولحاصل میشه چی آقا؟ ثانیه. اون جزوه شرط متأخر اگه برسن که هم امروز میگیم، حاصل انه شأن لما فرستم، چون فرض کردید شما، اگه گفتید شما کی هستید؟ میرزای نائینی، خطاب میرزای نائینیه. چون که فرض کردید شما در باب شرط، یعنی طهارت، فرض کردید شما در باب شرط که ان تقید، نباید تقید باشه ها، اگر تقید تو ذهنتون باشه، مراد ایشون تقیده، کتابی هست که تقید باشه، بله همون بهتر. تقید کار شارعه، کار شارعه هست، ولی تقید یعنی اتصاف خود شیعه. چون که فرض کردید شما در باب شرط، یعنی طهارت، فرض کردید که تقید داخل است، برای تقید اتصاف صلات به طهارت، اتصاف صلات به طهارت داخل است و هوه، و تقید جزء تحلیلی، جزء تحلیلی ذهنی است. این جزء تحلیلی در مقابل جزء خارجی هست. آقا جان شما تو نمازت میری سجده، به این سجده میگن جزء خارجی نماز، ولی به اتصاف میگن جزء تحلیلی ذهنی. چرا به اتصاف میگن جزء تحلیلی ذهنی؟ چون ذهن با تجزیه و تحلیل به دست می آورد، ولی مشبر کن البته نیست. و هوه، و اون تقید جزء تحلیلی ذهنی است، جزء تحلیلی، یعنی جزئی که ذهن با تجزیه و تحلیل به دست می آورد، بدون این که وجود خارجی داشته باشد، جز اون تحلیلی. حالا جواب لما، جز تحلیل تعریفش گفتم و نوشتید، جواب لما اومد، توی میرزای نائینی فرض کردید که شرط، فرض کردید که اتصاف به شرط جزء صلاته، فقط فرستم معه ان القید خارجون. پس فرض کردی توی نائینی معه، این معه رو بزنه به فرض اول، فرض کردی توی نائینی با اون فرض اول که ان القید بگو خارجون، ولی قید طهارت، این که قید خارج است، این شد از طرفی اول. همین که میرزا میگه اتصاف به طهارت جزئه، یعنی چی؟ یعنی خود طهارت جز نیست. فقط فرستم معهو، فرض کردید شما معهو، معه رو به کی زدید؟ فرض اول، فرض کردید شما با اون فرض اول که قید، برای قید طهارت، قید طهارت خارج است. فکیفه، پس چگونه فرض می کنید شما اون قید را، یعنی طهارت، فرض می کنید شما اون قید را بار دیگر، انهو داخلون فی المعمور به، انهو یعنی انه اون قید داخل است، بگو در معمورون به، شد؟ خب حالا اینجا کتابتون یه ناقصی داره، بخونید. این نواد باشه، همه کتاب همینه، همه کتاب همینه، المتعلق و بالمخیل، خوی غلطه، فی المأمور به که بله فعل مأمور به که باید باشه المتعلقه که متعلق می باشد بالامر بالمقید، یک کلمه بالامر افتاده، مأمور بهی که متعلق می باشد، متعلق می باشد برای چی؟ برای امر به مقید. یعنی چی؟ از طرف کیف از ضرور عبارت کار میکنن. نگاه کنید آقا، از طرف دیگر میرزای نائینی میخواد بگه که این طهارت جزء مأمورم بهه. کدوم مأمورم به؟ اون مأمورمی که متعلق امره. کدوم امر؟ اون امری که رفت روی مقید. منظور از مقید یعنی صلات با طهارت. یه کلمه بل امر افتاده ها. و کیف تفرزونه، چگونه فرض میکنید شما اون قید را؟ قید چی بود؟ طهارت. چگونه فرض میکنید اون قید را بار دیگر که اون قید داخل است در مأمورم به؟ خدا مأمورم به، مأمورم به که متعلق است، یعنی متعلق قرار گرفته برای امر به مقید. منظور از مقید یعنی صلات با طهارت. منظور از مقید یعنی صلات با طهارت. اون کلمه بالامر باید باشه نباشه غلطه ها. یعنی مرحوم اصفهانی میگه توی میرزای نائینی میخوای بگی اون امری که رفت روی صلات با طهارت، این امر رو خود طهارت هم رفته. تمام شد. هفت، شرط متأخر. شرط چند نوع شد؟ سه نوع. متقدم، وضو نسبت به چی؟ صلات. آقا جان نه طهارت نسبت به صلات ها، چی؟ وضو نسبت به صلات. طهارت شرط مقارنه ها. بعد از اینکه حضرت عالی وضو گرفتی برای چی پیدا میشه؟ طهارت. این طهارت از اول نماز تا آخر نماز باید باهات باشه. این طهارت بگیم شرط مقارن. چی هست که شرط متقدمه؟ وضو. وضو که نباید از اول نماز تا آخر نماز باهات باشه. اگه از اول نماز تا آخر نماز باهات باشه، این دائما توی نماز باید مشغول چی باشی؟ وضو. پس میگه وضو نسبت به صلات. شرط مقارن چی بود؟ استقبال. شرط متأخر چی بود؟ اون دوتا مثاله. شد قشنگ؟ خوب لذت ببرید. هفت، چون صلات خالی مطلقنه، با اون قیده بله دی بس چی میگه؟ و قیده طهارته دیگه، ما همینو میگیم دیگه. هم مقید یعنی صلات با طهارت. از شرط المتأخر لاش حل شد یا نشد؟ اینها شد، چیزی نیست. متقدم، مقارن، متأخر. لا شک، شکی نیست. اگه مسئله حل نشد به شرح خودم به کفتوی کفای مراجعه کنه، این جلد دومه. شکی نیست فی ان، شکی نیست در این که من شروط شرعیت، بعضی از شروط شرعیه، ما ایما یعنی شرطی، که شرطیست که هوه اون شرط تقدم دارد در وجودش، وجودی شرط تقدم دارد در وجودش از حیث زمان بر مشروع، مثل وضو و غسل نسبت به صلات و نحوه صلات. حضرت عالی اول غسل میکنی بعدن روزه میگیری، اول غسل میکنی بعد طواف میکنی، نه که در این طواف غسل بکنی. مثل وضو و غسل نسبت به صلات و نحوه صلات. اگه حله پیش برن، حله میگه این که ما میگیم وضو و غسل شرطه، بنابر این است که شرط خود افعال باشد، یعنی وضو غسل، نه اثر افعال. اثر چی است آقا؟ طهارت. اون اثری که باقی می باشد تا حین نماز، این نیست. چون اگه شرط صلات طهارت باشه، طهارت چه نوع شرطیه؟ مقارن. چون شما از اول نماز تا آخر نماز همزمان با نماز باید چی داشته باشی؟ طهارت. فرقی ندارد. و منها و از شروط شرعیه است ما، و منها و از شرا و از شروط شرعیه است ما. ما یعنی شرطی که هو اون شرط مقارن می باشد با مشروط در وجودش، وجودی شرط، یعنی وجود شرط مقارن با مشروط از حیث زمان. کالاس آفرین، مثل استقبال و طهارت لباس برای صلا. حل شد آقا جان؟ به اول فرض اینا الفبا است. شما مثلا امروز کفایه سه ما دو خط خوندیم، مباحث سنگین 40 دقیقه توی یه فا ما توضیح دادیم. فا چی میخواد بگیم؟ یه فا و کفایی 12 تا 1 امام معصوم لحاظ عالی کرده، لحاظ استقبال سنگینه. اینا چیز ساده است، ذهن شما که به حمدالله بازه. بله آقا جان. و انما وقع از شک، واقع شده از شک در شرط چی؟ متأخر. حالا شک چیه؟ گفت که بالا و انما وقع از اولی که متقدم بود. و انما وقع از شک، واقع شده از شک در شرط متأخر. چرا؟ واقع شده شک چرا؟ یعنی چی؟ یعنی ای انهو شأن، آیا ممکن است که باشد شرط شرعی متأخر در وجودش، وجودی شرط شرعی، وجود شرط شرعی متأخر باشد از حیث زمان از مشروط؟ اولا یمکن، یا ممکن نیست، نمیدونه شد یا نشد. و من قال، و کسی که قائل هست به عدم امکان شرط، نه متأخر، و کسی که قائل است به عدم امکان شرط متأخر، اومده قاسه، مقایسه کرده شرط شرعی را بر شرط عقلی. آقا جان یه لحظه با من باش، این شرط عقلی، این نگاه کنید، این شرط عقلی نسبت به معلول باید کی باشه؟ شرط شرعی نسبت به معلول باید کی باشه؟ مقارن، همزمان. چرا؟ چون توی عقلیات شرط جزء علت تامه است، علت تامه باید مقارن باشه با معلول، درسته؟ حالا کسانی که اشکال گرفتن تو شرط متأخر بودن، شرط شرعی رو مقایسه کردن با شرط عقلی، گفتن شرط شرعی هم این شرط عقلی باید همزمان باشد با معلول و مشروط، و حالا که تو شرط متأخر شرط بعده. کفایه میگه این اشکال تو شرط متقدم هم هست. چرا؟ چون شرط متقدم و چی باشه؟ همزمان باشه. خوب گفته، یعنی ساده هاشو گفته. و کسی که قائل است به عدم امکان شرط متأخر، مقایسه کرده شرط شرعی را، یه شرط شرعی برام مثال بزن، غسل، مقایسه کرده با شرط عقلی. شرط عقلی مثل تماس آتش با هیزم. خب هیزم تا کی میسوزه؟ زمانی که آتش باش تماس داشته باشه. یه زمان تماس قطع شد، آتش هم میره. تماس آتش با هیزم میشه شرط چی؟ عقلی. حالا هست آقا جان؟ یه آتش که هیزم نیست، خدا خیرت بده. فإنّ مقدمه عقلیه، مقدمه عقلی برام مثال بزن، تماس آتش با هیزم محال است در مقدمه عقلیه، اینکه متأخر باشد از ذل مقدمه. ذل مقدمه سوختن هیزم. هیزم الان بسوزه، فردا آتش باهاش تماس داشته باشد، چیز قشنگی از توش در میاد. انتقون متأخرتن از ذل مقدمه. تو مثال من ذل مقدمه چی بود؟ سوختن هیزم. اینا رو بنویسید بالاش. لأنه شأن یافت نمی. حالا این لأنه اشکال است برای یستهیلو. لأنه شأن یافت نمی شود شی، یعنی معلول، مگر مال عقلی است، نه عرفی. خب امام معصوم از تحت قاعده خارجه، او خارق العاده است. لأنه شأن یافت نمی شود شی، بالا شی بنویس، با چی بنویسید؟ این درس خرابش کردیم، نه که اولش خیلی هم تو ثانیه چونه زدیم، اینجا دیگه موندیم. لا یوجد و شی، بله شی چی نوشتید؟ معلول. دوست داری بگو ذل مقدمه، دوست داری بگو مشروط. یافت نمی شود شی مگر بعد از فرض وجود علت اون شی. کدوم علتش؟ علت تامه‌اش. علت تامه چیه؟ المشتملته. علت تامه مشتمل می باشد علا کل ما. علت تامه مشتمل است بر کلیه اموری که، ها یعنی امور، اموری که دخالت دارد در وجود اون شی. اگه گفتی یکی از اموری که دخالت داره در وجود شی چیه؟ شرط، ضمیر وجودی شی. میگه چون محال است وجود معلول بدون علت تامش. و اذا وجد شی، آقا جان اگر معلول اول بیاد خود دیگه تمام شد، حالت منتظره نداره که دیگه، معلول منتظر نمیشه که بعدن شرطش بیاد که دیگه، اومد دیگه، نیازی به اون نداره. میخواد اشکال و قشنگ بیاره توی ذهنتون. و زمانی که موجود شد شی، بالای شی معلول، تو مثال ما معلول چی بود؟ روزه، بیع فضولی. و زمانی که یافت شد شی فقط انتها، پس تمام شد شی. فایاجت لو تبقى الى ما سيوجد بعده، دیگه این شی چه نیاز داره به اون شرطی که بعداً موجود بشه؟ اینا رو ابلپذری خرابش نکنید، حتی اینا تا جزبه نگه این لبی نمیه دستتونا. فایاجت له، پس چه حاجتیست له برای اون شی، یعنی معلول، چه حاجتیست برای اون شی که باقی بماند، اون حاجت باقی بمونه، الا ما، ایما یعنی شرط، تا اون شرطی که سیوجد و بعدو که موجود بشود، اون شرط بعدن شد. آقا جان ما یعنی چی؟ شرط. فعیت و حاجت لو تبقا، چه حاجتی باقی میماند برای این معلول به اون شرطی که بعد میاد، یه نیازی نداره به اون. و منشأ این شک و بحث اینه، وارد شده است بعضی از شروط شرعیه در شرع مقدس. ما بینید یه شروط شرعی داریم که شرط بعده. مثال بزن، غسله، اجازهه، حالا هست یا نیست؟ و منشه این شک و بحث علما، بحث علما منشهش اینه، وارد شده از بعضی از شروط شرعیهی که ظاهر این شروط متأخر بودن این شروط است در وجود خارجی از مشروط، یعنی اول مشروط بعدن شرطه، خوی غلطه. و ذالکه، و این بعض شروط مثل غسل لیلی، حالا این لیلی نباید بگه، این درست نیست. و ذالکه، حالا اینجا باشی، سال 90 هست. و ذالکه، و این بعض شروط شرعیه مثل غسل شبانه، برای کی؟ برای مستعاذه کبرا. منظور از مستعاذه کبرا یعنی مستعاذه به استعاذه کثیره. الذی غسل، غسلی که اون غسل شرط است نزد بعضی از علما، شرط است نزد بعضی از علما برای روزه روز سابق بر شب. چرا گفته نزد بعضی از علما؟ نه، به خاطر این که اکثریت علما میگن شرط صوم امروز غسل دیشبه، اون میشه شرط چی؟ متقدم. و من هازل باب، و از این باب که هیچ که نفهمی جز خودم، و از این باب یعنی باب شرط متأخر، این جزوه فردا میگم، حل هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ و حلش میکنید یا حله؟ و من هازل باب، و از این باب است یعنی شرط متأخر، اجازه بیع فضولی. به من بگید اجازه بنار کدوم قول شرط متأخره؟ ناقل، نه کاشف. چون اجازه بعدی اگر شد کاشف، معنیش اینه که این اجازه بعدی کشف میکنه از این که بی از همون لحظه که واقع شده اثر خودشو گذاشته. بله حسن، یعنی اگر ناقل باشد که از اون لحظه ای که اجازه میده نقل انتقال صورت میگیره، این شاهد مثال نیست، باید اجازه چی باشد؟ کاشف باشد. اگر ناقل باشد که میشه مقارن، اگر ناقل باشد معنیش نیه که الان که اجازه داد از همین زمان نقل و انتقال صورت میگیره. اگر کاشف باشد یعنی اجازه بعدی، کاشف از اینه که قبلا نقل و انتقال صورت گرفته. اگر شرط متأخر باشه باید کاشف باشه، اگر ناقل باشد میشه شرط مقارن. نه 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 نه، بله حالا درستش اینه، اگر ناقل باشد، ناقل خود همین اجازه میشه کل عقد جدید، میشه سبب، بله یعنی از همین لحظه‌ای که اجازه داد نقل و انتقال صورت میگیرد. برای کاشف باشد این اجازه بعدی، ما چی گفتیم؟ عکس گفتیم، روشن. این اجازه بعدی کاشف از اینه که قبلا نقل و انتقال صورت، خب قبلا نقل و انتقال صورت گرفته، اجازهش کی میاد؟ بعد. این میشه شرط متأخر. چرا؟ اگر کاشف باشه کشف کنه که قبلا بوده، خب قبلا
شرط نمیشه.
چرا؟
اجازه شرط
کاشف از اون موقع خب کاش، اگر نقل انتقال صورت گرفته قبلا، ولی همون زمان شرط میبود یا نمیبود؟ ولی فرض این که شرط بعدا آمده. بناءً علی انها، بنابر این که اجازه کاشف باشد از صحت بی لا ناقل، میگه به خاطر این مطلبی که ذکر کردیم که همون محال بودن شرط متأخر در عقلیاته، اینجا اختلاف کردند علما در شرط شرعی اختلافاً کثیراً جداً، پس بعضی از علما متمایل شدند به امکان شرط متأخر در شرطیات و بعضی از علما رفتن به استحاله شرط متأخر از باب قیاس بر شرط عقلی، کما ذکرنا آنفا، نگذاشتید بخوانم.